بسم الله الرحمن الرحیم. این آیات آخر سوره مبارکه حمد همونطوری که عنایت فرمودید انسان‌ها را به سه گروه تقسیم فرمود. گروه اول کسانی هستند که منعم علیهند و در صراط مستقیمند، گروه دوم مغضوب علیهند و گروه سوم ضالین. این نه برای استقصا و حصر باشد که غیر از منعم و علی دیگران همین دو گروه هستند و این دو صفت را دارند، یک عده مغضوب علیهند یک عده ضالین، بلکه اسامی و اوصاف دیگری هم برای منحرفین هست و این هم نه به اون معناست که مغضوب علیه در برابر ضالین باشد، بلکه هر کسی که از حق منحرف شد ضال است. گاهی به یک مناسبتی مورد غضب خداست می شود مغضوب علیه، گاهی اون مناسبت نیست همون ضلال می ماند. چون صراط مستقیم حق است و غیر از حق هر چه شد با ضلال است. این را در سوره یونس بیان فرمود که و مازا بعد الحق الا الضلال، یعنی اگر صراط مستقیم حق شد و غیر از حق هر چه هست ضلال است، پس مغضوب علیه هم ضالینند. فرمود و مازا بعد الحق الا الضلال، آیه 32 سوره یونس. جمعی نیست، اگر چنونچه دو نفر یکی صفت غضب گردابن گیر شد دیگری صفت ضلال، انسان بگوید من غیر از این دو نفرم یا این دو صفتم، یعنی مجموع این دو صفت در من نیست، ممکن است احدهما باشد. اما کلمه لا که نفی است وقتی تکرار شد این توهم را از بین میبرد، یعنی خدایا راه مغضوب علیه را و همچنین راه ضالین را به روی ما ببند که ما گرفتار اون راه ها نشویم. تنها راهی که طی میکنیم راه منعم علیه باشد، غیر المغضوب علیهم و لزالین، یعنی راهی که ما نشون میدهی غیر از راه مغضوب علیه باشد یک، و غیر از راه ضالین باشد دو، که نفی مستقیما به هر دو توجه کنه. مطلب بعد این است که اگر کسی در صراط مستقیم است، یک معیت دارد و یک مغایرت. مغایرتش را در این آیه بیان فرمود، معیتش را در سوره نساء که قبلا مطرح شد. کسی که سالک صراط مستقیم است، یک معیت دارد و یک مغایرت. معیتش را با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین دارد که در سوره نساء بحثش گذشت که فرمود و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیق. این معیت است، یک مغایرت است که مغایرت با این دو گروه است. این که ما میگوییم راهی که به ما نشون میدهی راه منعم علیه باشد، غیر ضالینند، غیر مغضوب علیهم، یعنی ما مغایر با مغضوب علیهم، مغایر با ضالینیم. بین ما و مغضوب علیه مغایرت است، بین ما و ضالین مغایرت است، بین ما و نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین معیت است. وقتی انسان با دیگری سنجیده می شود، یا با او معیت دارد یا با او مغایرت، از این دو حال که بیرون نیست. اگر سنجش نباشد نه مغایرت است و نه معیت. اگر ما زید را با امر نسنجیم، زید زید است و امر امر، هیچ یک از این نسب بینشون نیست. و اگر زید را با امر سنجیدیم، این زید یا با امر است یا غیر مغایر امر، یا مماثلا یا مغایر، از این دو حال بیرون نیست. اگر ما کسی را با گروهی نسنجیدیم، سخن از مغایرت و مماثلت نیست. اگر سنجیدیم، سخن از مماثلت است و از مغایرت. و ما در این راه ناچار از سنجشیم، برای اینکه همه دارن به طرف خدا می روند. یه عده به طرف قهر خدا، یه عده به طرف رحمت خدا. ما که سالکیم، با کی همسفریم؟ به ما گفتن همسفرانتون نبیین و صدیقین و شهدا و صالحینن، با اینها معیت دارید، نسبت به منحرفین مغایرت دارید. اگر راه‌ها غیر همان، رونده‌ها هم باید غیر هم باشن. پس اگر کسی متشبه بود به زالین و مغضوب علیه، او سالک صراط مستقیم نیست. اگر کسی سنت مغضوب علیه یا زالین را پذیرفت، او هرگز سالک صراط مستقیم نیست. زیرا سالک صراط مستقیم من نبیین و صدیقین است و مغایر مغضوب علیه و زالین. معیت اقتضایی دارد، مغایرت یک اقتضای دیگری دارد. مطلب بعدی این است که این معیت کجاست؟ اگر کسی سالک صراط مستقیم است، در بهشت با نبیین و صدیقین است یا در طی این راه با این نبیین و صدیقین است؟ اونچه که در سوره نساء فرمود من یطع الله و رسول فاولئک مع النبیین مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، یعنی اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود، در قیامت با اونها مشروع می شود. اونها در قیامت و در بهشت رفیق خوبی هم، یا در طریق رفیق خوبی هم با اونهاست. اگر به این معناست که مطیع خدا و پیامبر با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین این راه را با هم طی میکنند و با هم وارد بهش میشوند، پس همکنون یک مؤمن صالح با انبیاست. همکنون یک مؤمن صالح با اولیاست، با صدیقین است، با شهداست. این چنین نیست که در این طی راه تنها باشد، مقصد که رسیدن با هم باشند. این حسن اولائک رفیقان نشون میدهد که شما همسفران خوبی دارید، این راه را به آسانی طی کنید. اینها مرافق خوبی هستند، رفیق خوبی هستند. این رفیق مال طریق است. این که گفتن الرفیق ثم الطریق، یعنی اول بدانید با کی همسفرید. در این کریمه میگوید یک قافله همسفرانشون نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هستند، یه قافله هم همسفرانشون مغضوب علیه و زالینن. شما اید و این دو راه. این که ما میگوییم اهدن از صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، شاید نه به این معنا باشد که در بهشت فقط ما با اینها مشهور باشیم، بلکه در طی این راه هم با اینها این سفر رو طی کنیم. لذا اینها اسوه‌ن، قدوه‌ن، اینا سالکن که این راه را به آسانی طی بکنن. ما هم به دنبال اینا هستیم. ما با اینهاییم نه از اینها. اون شایستگی در توده مسلمین و موحدین نیست که از اینها باشد، بلکه با اینهاست. البته ممکن است اولیای الهی از این اوحدی یا از اهل ایمان به جایی برسن که از اینها باشند، یعنی این معیت که نشانه تفرقه است تا حدودی، این تفرقه هم از بین برود، خود جزء این قافله به حساب بیاید. البته با تهذیب نفس و با تزکیه پیامبر و امام نمیتوان شد، اما میشود ولی الله شد، میشود جزء صالحین شد، میشود جزء اولیای الهی شد. اگر جزء اولیای الهی شدن، دیگر از اینهاین نه با اینها. فعلا سالکان این راه مؤمنینی که صراط مستقیم را طی می‌کنند، به دنبال این پیشگامانن، با اینهاین، نه از اینها. ممکن است این سیر را با سرعت، با سبقت به جایی برسانن که از اینها بشوند. چون به ما گفتن وقتی این راه را طی میکنید هرچه سریعتر بهتر. سرعت صفت حرکت است و عجله صفت متحرک. گفتن عجله خوب نیست، اما حرکتتون را تسریع کنید، چون در راه خیرش مزاحمتی نیست. سار او الی مغفرت من ربکم. اگر سرعت کردید اینطور نیست که آسیب ببینید یا مزاحم دیگری باشید. در فضائل، در علوم، در معارف، در خیرات گفتن سرعت بگیرید، این راه را با سرعت طی کنید. اوائل دشوار است ولی اواسط و پایان کار آسان است. و به این فکر نباشید که این شخص، همون مرد انصاری، این شخص میگفت یا رسول الله من دوست شمایم و اگر شبی یا روزی یا مدتی شما را نبینم در زحمتم. به حق این چنین بود، محب به حضرت بود. اونگاه آیه نازل شد که من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. حضرت فرمود اون انصاری را حاضر کنید، به او بشارت بدید، به او بگویید که خدا فرمود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد با ماست. حالا اگر ما را ندیدی بالاخره با مایی، نه اینکه فعلا با ما نیستی در بهشت با مایی. در بهشت مؤمنین و سالکان این راه با نبیین هستن، اما احتمال اینکه در راه هم با اونها باشن هست. بنابراین انسان این راه را که با سرعت طی کرد، خدای سبحان دستور میدهد که وقتی این راه را با سرعت طی کردید از دیگران سبقت بگیرید. سرعت مال خود انسان است که انسان در این راه کندی نکند، اما سبقت نسبت به دیگران است. گفتن سعی کنید اگر دیگران عالمان شما اعلم باشید، دیگران عادلان شما اعدل باشید، دیگران شجاعان شما اشجع باشید. این فضائل را سعی کنید از دیگران جلو بزنید و گوی این سبقت را بگیرید، بروبایید که سابقو الی مغفرت من ربکم و استبقوا الخیرات. در خیرات مسابقه بدید و سبقت بگیرید و برنده بشوید. و این بعد از سرعت است البته. یعنی انسان سالک وقتی راه را طبق دستور و سارعو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض سرعت گرفت، به این دستور عمل کرد، راه را به تندی طی کرد، مجاز است که از دیگران سبقت بگیرد، چون هیچ آسیبی در این راه نیست. که اگر کسی سبقت گرفت مصدوم بشود مثلا، این چنین نیست. یا این سبقت گرفتن مذموم باشد، نه، این غبطه است برای دیگران و سبقت است برای اون پیشگام و ممدوح هست که انسان سعی کند در فضائل از دیگران جلوتر برود. یکی از اون فضائل هم تواضع است. در تواضع و فروتنی هم از دیگران جلوتر می رود. همونطوری که می کوشد از دیگران اعلم بشود، اعدل می شود، می کوشد از دیگران متواضع تر باشد. این طوری نیست که از درون آسیبی ببیند یا از بیرون رنجی ببیند، چون در همه فضائل سبقت می گیرد. و هرچی جلوتر رفت پیاده تر می شود، متواضع تر می شود. چون خاصیت سبقت در فضیلت اینه که در فروتنی هم سبقت بگیرد. بنابراین اگر انسان این صراط را با سرعت طی کرد، به او دستور سبقت می دهند، می گویند اگر توانستی از دیگران جلو بزن. دیگران اگر 10 درجه تواضع دارند تو 12 درجه تواضع داشته باش. اگه 20 درجه علم دارن تو 30 درجه علم داشته باش. علم را با تواضع با هم تحصیل کن. اگر چنونچه این راه را انسان بعد از سرعت سبقت گرفت، اول با آیه سار او الی مغفرت عمل کرد، وقتی این دستور عمل را مدتی به پایان رسوند، با آیه واستبقوا الخیرات رسید، اون دستورالعمل سبقت را هم انجام داد، گوی سبقت را رو بود، از دیگران جلو زد، اونگاه مسئولیت امامت به او داده می شود که امام بعدی باش، در امام دیگران قرار بگیر و امام امت باش. اینا را هم به همراه خود بیار و بگو وجعلنا للمتقین اماما. اگر انسان این گوی سبقت را رو بود شد جزء سابقین، اونگاه به او میگوین گلیم خود را نجات دادی کافی نیست، بگو وجعلنا للمتقین اماما، امام المتقین باش. افراد با تقوایی که در بین راهن دست اینا را هم بگیر، اینا را هم به سرعت و سبقت برسان، به خود برسان تا اینا ائمه دیگران باشن، به فکر دیگران هم باش. این چنین نیست که انسان یک حد معینی داشته باشد بگوید من همین حد را باید انجام بدم ولا غیر. بنابراین پس راه باز است، کسی که من نبیین و صدیقین هست بشود من از صالحین و شهدا، این معیت را به من شدن تبدیل بکند، این با هم بودن را به از گروه اونها بودن تبدیل بکند. این راه باز است، چون این راه راه ولایت است، این راه راه امامت است، این راه راه ایمان و عمل صالح است. البته نبوت و رسالات امثال ذلک کسبی نیست، الله اعلم و حیث یجعل رسالته، اما سلمان و منا اهل البیت کسبی است. فزه خادم علیها سلام منا اهل البیت شدن در جریان سوره هل اتا کسبی است. اگر مرد بتواند منا اهل البیت بشود، زن بتواند منا اهل البیت بشود، چرا علما نشود؟ اگر افراد عادی بتوانند کاری بکنند که آیات سوره هل اتا همونطوری که درباره اهل بیت علیهم السلام نازل می شود، درباره زنی هم به نام فیضه رضوان الله علیها نازل می شود، بس این راه باز است. این چنین نیست که انما نطعمکم لوجه الله مخصوص اهل بیت باشد و دیگران حق نداشته باشند این راه را طی کنند. پس این راه بر روی همگان باز است، فقط اون راه نبوت و رسالت است که بسته است، الله اعلم و حیث یجعل رسالته. و اگر نه این طور نیست که مرزی برای انسان باشد که انسان باید تا این اندازه ترقی کند ولا غیر. در باز است، منتها همم عالیه میخواد که انسان این راه را طی کند و از این در بگذرد. فتحصله که انسان اینقدر میتواند بگوید اهدنا الصراط المستقیم، که بشود مع الذین انعم الله علیهم، و اونقدر میتواند بگوید اهدنا الصراط المستقیم که بشود من الذین انعم الله علیهم. این راه او معیت خاصه بود در برابر معیت قیومی که قبلا بحثش گذشت، نظیر معیتی که موسی کریم سلام الله علیه فرمود لا تحزن ان الله معنا، ان الله لمع المحسنین، ان الله مع الذین احسنوا والذین هم اتبتقوا والذین هم محسنون. این معیت خاصه است. بنابراین انسان باید ببیند مماثل با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هست یا نه، و مغایر با مغضوب علیه و ضالین هست یا نه. این معیار را خود انسان باید در درون خیش احیا کند. یک مغایرت است که با اونها دارد، یک مماثلت است که با انبیا و اولیای الهی دارد. مسئله بعدی این است که روایاتی که درباره تعیین این سه گروه ذکر شده است نوعاً جری است، چه روایاتی که درباره انعمت علیهم آمده است که منظور اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، چه روایاتی که درباره مغضوب علیهم آمده است که گفتن یهودن، چه روایاتی که درباره ضالین آمدن که گفتن ترسا و مسیحیان. این روایاتی که درباره تعیین این سه گروه آمده است از باب جری است، چون سه گروه در این آیه مبارکه بیان شدند، اول منعم علیهن، دوم مغضوب علیهن، سوم ضالینن. روایاتی که درباره منعم علیهن گفتن اهل بیت علیهم السلام، این مخصوص اونها نیست، اونها هم از برجسته ترین منعم علیهن، دیگران هم می توانند جزء منعم علیه باشند. و همچنین روایاتی که در باره گروه دوم آمده است که مغضوب علیه را گفتن یهودیان، این هم به عنوان جری و تطبیق است، نه به عنوان حصر. روایاتی که درباره گروه سوم آمده است که زالینن، گفتن زالین منظور مسیحیان، این هم از باب جری و تطبیق است نه از باب تفسیر. تفسیر با تطبیق فرق دارد. یک وقتی انسان میگوید این لفظ در این معنا استعمال شد، یک وقت میگوید لفظ در اون معنای جامع استعمال شد، یکی از مصادیقش این شخص است یا این گروه هم. اگر بگوییم لفظ در این شخص خاص یا این گروه مخصوص استعمال شد، با رفتن اون شخص و انقراض اون گروه، این آیه و این کلمه دیگر مصداق نداره. ولی اگر گفته شد لفظ در معنای جامع استعمال شد، اون جامعه در طی تاریخ دارای مصادیق فراوانی است که یکی از اون مصادیق این شخص یا این گروه است، با رفتن این شخص یا انقراض اون گروه، این آیه و اصلش باقی است. این که قرآن یجری مجرى الشمس والقمر، برای آن است که در طی تاریخ شب و روز زندگی مردم رو این روشن می کند. اگر به وسیله روایات اقوام معینی به عنوان منعم علیه یا زالین یا مغضوب علیه شمرده شدن، این باب تطبیق اون معنای کلی بر مصداق است، از باب جری است نه از باب تفسیر. مطلب دیگری که اینجا مطرح است آن است که انسان از چه راه میتواند این معیت را به من شدن یعنی از شدن تبدیل بکند. مهمترین عاملی که انسان را از همین پیشتازان منعم علیه میکند چیست؟ آیا علم است یا عمل؟ بعد از فراغ از این که هم علم لازم است هم عمل، نه علم تنهایی سودمند است نه عمل بدون علم، اما در بین این دو امر کدام یک مهم است؟ عمل بدنه کار است که همه اولیا در با دیگران در انجام اون بدنه کار یکسانند. این نماز است که همه میخوانند، هم اولیا میخوانند هم توده مردم مسلمان میخوانند. اما اینکه عبادت کنندگان سه قسمتن، عده خوفن عبادت میکنند، عده شوقن عبادت میکنند، عده حبن عبادت میکنند، که عبادت یک عده عبادت عبید است، عبادت یک عده عبادت تجار است و اجیر است، عبادت یک عده عبادت احرار است، اون چی که این عبادت ها را بها میدهد و باعث تفاوت درجات است همون معرفت است و محبت یعنی علم. وگرنه ظاهر عمل و پیکره عمل در هر سه گروه یکسان است، منتها بعضی روی ترس، بعضی روی شوق، بعضی روی محبت. و اگر ارواح این اعمال و نفوس این اعمال مختلفن، وقتی تحلیل می‌فرمایید می‌بینید معرفت‌ها مختلف است. اون که خدا را در حد عالی و بالا شناخت، سخن از خوف و شوق بهشت و جهنم نیست، سخن از محبت اوست و می‌داند او کریم است و دوستانش رو معذب نمی کند و دوستانش رو متنعم می کند. اون که خدا را با اون مقام والا نشناخت، فقط از قهر خدا با خبر شد، خدا را خوفاً من النار عبادت می کند. پس اگر کسی بخواهد مع الذین انعم الله علیهم را به من الذین انعم الله علیهم تبدیل کند، چاره جز معرفت و علم کامل درباره خدای سبحان و اسماء و حسنایش نیست، به مقداری که مقدور است برای زن. چرا؟ اون علم باعث عبادت خالص هست و این عبادت خالص باعث شکوفایی اون علم است. هر درجه از علم عبادتی را به دنبال دارد، هر عبادتی هم باعث شکوفایی درجه از درجات معرفت خواهد بود. اما خدای سبحان در سوره مجادله وقتی درجات مؤمنین را بازگو می کند، آیه 10 سوره مجادله این است: درست است که عمل نقشی دارد در معرفت، اما کدام عمل؟ عملی که از یک روح معرفت برخوردار است. هر عملی انسان را به هر درجه نمی رساند. حیات عمل به معرفت است. اگر اون معرفت حباً لله بود، این عمل جان بهتری پیدا می گیرد و اثر بیشتری خواهد داشت. در سوره مجادله آیه 10 وقتی بخواهد مؤمنین را درجات بدهد، در هنگام ترفیع درجه میفرماید ما به مؤمن درجه میدهیم، به مؤمن عالم درجات میدهیم. ترفیع درجه را به علم مستند کرده است. در سوره مجادله آیه 10 این میفرماید، می‌فرماید یا آیه 11 یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لكم و اذا قیل انشزوا فانشزوا. این صدر آیه، چون همون افرادی که اول وقتی می‌خواستن از حضور حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بگذرن دست در گوش می‌گذاشتن که حرف‌های حضرت را نشنون و سعی می‌کردن کسی به مجلس حضرت راه پیدا نکند، به برکت قرآن اونچنان شیفته محضر حضرت شدن که دیگه در محضر حضرت جا برای کسی نبود و اگر کسی می آمد یا این افرادی که در محضر حضرت نشسته بودن ناچار بودن که جاشون رو تنگ کنن دو زانو بشینن که بعدها دیگه در مجلس حضرت جا نبود. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اگه گفته کمی تنگ تر بشینید جا بدید به دیگران، ففسهو یعنی وسعت بدید، جا بدید. و اگر دیدید با این کارم حل نمی شود، شما که مدتی آمدید در محضر حضرت، شما بروید دیگران بیاین. و اذا قیل لکم منشزو فانشزو. این صدر آیه که از بحث ما بیرون است. اما ذیل آیه فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خب این یرفع الله الذین آمنوا منکم چه مقدار ترفیع میدهد؟ این مفعولش محذوف است. چند اندازه میدهد؟ این محذوف است. والذین اوتوا العلم یعنی یرفع الله الذین اوتوا العلم درجات، معلوم می شود اون غیر الذین اوت العلم درجه دارن، الذین اوت العلم درجات دارن و ایمان را هم مفروغ عن گرفته. پس مؤمن یا عالم است از درجات برخوردار است، یا غیر عالم است از درجه متنعم است. یرفع الله الذین آمنوا منکم مفعول محذوف است یا تمیز محذوف است. چی میده؟ معلوم نیست. والذین اوتوا العلم یعنی یرفع الله الذین اوتوا العلم چی میده؟ تمیزش درجات. پس به الذین اوتوا العلم چی میده؟ درجات میده. به الذین لم یوتوا العلم چی میده؟ درجه میده. معیار میشه این در میدان ایمان. ایمان اصل است، مؤمن غیر عالم درجه دارد، مؤمن عالم درجات. پس این اهدن از صراط المستقیم را اگر مؤمن غیر عالم بگوید ممکن است عمری بگوید و جزء مع الذین انعم الله علیهم باشد، و مؤمن عالم بارها بگوید و به این نتیجه برسد که من الذین انعم الله علیهم باشد. وقت لازمش اینه که یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یعنی یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. همین عرض بکنیم، یعنی یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اگر چنون چه مؤمن غیر عالم هم 10 درجه، مؤمن عالم هم 10 درجه، این معلوم میشه وقتی است ولدین یعلمون ولدین لا یعلمون. اون هم شما که مراجعه به تفسیر میفرمایید میبینید که تمیز در اینجا محذوف است. والحمدلله.